متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین نظریه‌ای که درباره مسئله مورد بحث ما مطرح شده است، نظریه‌ای است که جناب استاد حضرت آیت الله جوادی قاملی حفظه الله تعالی ایشون مطرح فرمودند. مسئله مورد بحث ما این بود که در باب وحی به انبیاء الهی از کجا و چگونه پیامبران علم داشتند، مطمئن بودند که اون چه که به اونها وحی می شود منشأ الهی دارد و احتمال این که منشأ شیطانی غیر الهی داشته باشد برای اونها یا در مورد اونها راب نداشت، این احتمالی را نمی دادن. یقین قطعی، علم قطعی داشتن. چگونه این علم برای اونها حاصل شده است؟ خب در روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام در این باره به ما رسیده است، ملاحظه فرمودید که این سؤال را از ائمه علیهم السلام پرسیدن. اشخاص برجسته ای هم بودن کسانی که این سوال را مطرح کردن، یعنی جنبه شبهه نداشته بلکه جنبه استفهام و استعلام داشته است، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، چه این افراد این مسئله را پرسیدن. بالاخره معلوم می شود که دور از هر گونه شیطنت و القاء شبهه یه مطلب قابل ترهیز و انسان میخواد رو بفهمد در حد استعلام و استفهام. سؤال تفقهی است نه سؤال تعنتی. سل تفقهم ولا تسأل تعنتم. خب در روایات تعبیرهای مختلفی بود، یعنی آمده است که اینا رو ما نقل کردیم و خدمت عزیزان بحث کردیم. در یک تعبیر، این در دو تا حدیث آمده بود که از امام صادق علیه السلام در پاسخ زراره، در پاسخ محمد ابن مسلم آمده بود که خداوند متعال یک یعطی یا یعطا از سکینت و الوقار، یک حالت روحی به پیامبر اعطا می شود، سکینت و وقاری به او اعطا می شود که نسبت به اون چی که به او القا می‌گردد دیگه هیچ تردیدی ندارد. اما تفسیرهایی که علمای ما از این روایات ارائه کردن خدمتتون عرض کردیم. اولین تفسیر و تحلیل اون مطلبی بود که شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف مطرح کردن و بعد از ایشون هم در فرمایشات دیگران به عنوان یک وجه آمده، مثلا مرحوم مجلسی او را به عنوان یک وجهی از دو وجه بیان کرده، چون عبارت است از معجزات که پیامبران از راه معجزاتی که خداوند به آنها نشان میداد و برای آنها اظهار میکرد به حقانیت نبوت یا این وحی که با اونها میشود پی میبردن. خب این یک نظریه بود، تفسیر بود که بحث کردیم، بررسی کردیم، گفتیم تمام نیست. این تفسیر و این تحلیل از باب تفسیر المثل بالمثل است، چون خود وحی هم یک امر خارق العاده است، معجزه هم یک امر خارق العاده است. حالا این رو ما بخواهیم به اون برگردانیم، این تفسیر و توجیه قابل قبولی است. خب تفسیر دیگری را که عرض کردیم از مرحوم قاضی سعید بود، قاضی سعید قمی، که ایشون در واقع دو تا تحلیل داشتن دیگه، بر نمیگردم به گزارش اون دو تحلیل و بررسی آنها. عزیزان انشاءالله که نظر شریفتون هست خودتون به نوشته ها مراجعه بکنید. خب تفسیر ایشان را فی الجمله پذیرفتیم، گفتیم که این دل جمله نمیتواند وحی به انبیاء را برای ما تبیین کنه، منشأ این که اونها به او علم داشتن شک نمی کردن، اما دل جمله حرف قابل قبولیست. بیان دیگری که نقل کردیم و بررسی شد از جناب آیت الله امینی بود که ایشون فرمودن چون علم انبیاء حضوری نه حصولی، دیگه مجالی برای اینکه آنها در حقانیت اونچه که به آنها القا می‌شود شک بکنن وجود نداره. این از تعبیر ایشان بود. درست کرد اینم تمام نیست، برای خاطر اینکه باید اثبات بشود این مطلب واقعا اینجور بوده که علم انبیای الهی همیشه علم حضوری بوده است یا نه قایی هم از طریق علم حصولی بوده. حالا چه کم و کیف قضیه را بر بحث کنیم. اصل این مبنا که ما بگوییم علم الانبیاء بالمعارف بالحقایق الالهیه الوحیانیه تماماً بالعلم الحضوری شهودی بوده است، این جای تأمل داره، نیاز به بحث داره. حالا از این که بگذاریم، گفتیم که ما این دلیل نداریم که حالا اگر علم حصولی شد همیشه احتمال خطا درش هست. نه خیر، علم حصولی هم در بدیهیات به خصوص در ابده بدیهیات مثل اولیات، علم حضوری که نیست، علم حصولیه، تصور داره، تصور الموضوع، تصور المحمود، تصور نسبت الحکمیه، بلافاصله تصدیق میاد بدون هیچ گونه تردیدی. پس میشود علم حصولی باشه تردیدی هم درش نباشه، و می شود علم حضوری باشد و درش تردید باشد، زیرا که علم حضوری از اون حیث که شهود و حضور است، بله این خطا نداره، جای خطا درش نیست، چون صرف یک وصل است، یک مشاهده است، از این نظر خطا پذیر نیست. اما از این نظر که مازای شاهد بله این داره شهود میکنه، اما چه چیز را شهود میکنه؟ به تعبیری که از آیت الله جوادی نقل کردیم، آیا دارد عالم مثال منفصل را شهود میکنه؟ یعنی واقعا یک حقیقتی است ماورای وجود او که بالاتر از وجود او هم ممکنه باشه، به او ارتباط برقرار کرده، میشه مثال منفصل، یا نه بازیگری خیال اوست، خیال او در درون وجود او، در مثال متصلش، در عالم مثال متصل در گاه تخیل داره صورتگری می کنه، صورتی را در این نشعه متصل به وجود خودش نقش می کنه، اون ای را داره مشاهده می کنه، اون وقت اشتباهاً این را به جای اون مثال منفصل میگذاره. این احتمال اینجور خطا هست، لذا کشف شهوده های حالا به تغییر از استاد آیت الله جوادی این است که میفرماین سالک غیر واصل گاهی دوچار این گونه به اصطلاح مسائل میشه. به هر حال این مطلب در علم حضوری اجمالاً این گونه خطاها و خطا بعض خطاهای دیگر هم راه داره. از کردم که ما وقتی به روایات رجوع می کنیم هیچ جا یا در آیات و در روایات هیچ جا از شهود به عنوان حجت خدا تعبیر نشده، نداریم ما چیز. اونی که به عنوان حجت خدا ازش تعبیر شده دو چیزه، ولو ادوات معرفت هستن، حس ادوات معرفته، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، بله سمع و بصر از ادوات، اما تعبیر به حجت نشده روش. شهود هم میتواند یک راه باشه، طریق باشه برای کشف بعض مطالب. بله درسته به عنوان ادوات، به عنوان طریق هست، اما تعبیر به حجت روش نیست. حجت دو چیزه، العقل و الوحی. العقل و الوحی، عقل مراد قطعیات عقله، بدیهیات و قطعیات عقله. وحی هم که خب کلام پیامبران است. این بله همیشه هست لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اون حدیث شریف معروف و بقیه جاها. بنابراین معنیش این است که اگر احیانا درک حسی با عقل در تضاهم قرار بگیره، درک حسی میره کنار، عقل حاکمه، حجت عقله. اگر یک جایی احیانا یک چیزی به چشم بیاد، به گوش بیاد، بشنود، ببیند که بر خلاف عقل باشه، این رو باید بگیرش کنار، عقل حاکم. اگر چیزی را شهود کند در باطن، همون مثلا کشف، برخلاف عقل باشه، بی ارزشه، بازم ازش کنم. مثلا خواب دیده تو عالم رویا، عالم دیده خواب دیده، میگن من خدا را خواب دیدم دیشب. تو بعد خواب باشید میگه یک خواب عجیب دیدم. این چی خواب دیده؟ خدا را خواب دیدم، خداوند را خواب دیدم. دیگه خواب دیدی خیر باشه، این به درد نمیخوره، این باطله. تفسیر جناب آیت الله امینی هم که از سر این مشکل داره میرسیم به تفسیری که بیانی که جناب سراج الله جوادی داره. خب بیان ایشان خیلی فنی‌تره، خیلی انصافاً بیان ایشان نسبت به اون بیان‌های دیگر، حالا البته بیان قاضی سعید هم فنی بودا، بیان قاضی سعید هم از حق نگذرین بیان خیلی فنیه، فیلسوفانه دقیقی بود. و به هر حال بیان ایشون هم که متناسب با شأن ایشون هم هست، بیان دقیق و فنی. خلاصه فرمایش ایشان این است که یک، شیطان ابلیس از نظر مقام، این در واقع یک بحث فلسفیه، هستی شناسی شیطان، هستی شناسی پیغمبر. خب ابلیس و شیطان مادی محض است؟ نخیر. آیا وجود شیطان، وجود ابلیس مثل جماد است؟ مثلا جسم مادی محض باشه، هیچ گونه تجرد نداره؟ نه، تجرد داره. ما در مورد فلسفی، در مورد حالا نباتات هم ممکنه یک نحو مرتبه حیات تجردی باشه، حالا اون نباشه حیوان که دیگه مسلم که در حیوان همه عالم معتقدن یک نحو از تجرد، البته تجرد ضعیف که وهمی هست یا خیالی. شیطان تجردی دارد از حیوان هم بالاتر، که تعبیر ایشان از تجرد وهمی دارد، یعنی قوه واهمه مجرده، قوه خیال مجرده، این گونه تجرد. قوه عقل هم تجرد داره، تجرد عقل کامله، تجرد وهم نسبیه، سطح نازله. خب بعد می‌فرمایند که پس شیطان یا ابلیس تجردش در حد تجرد وهمه، از قوه وهمی. فقطم این کار شیطان هم با قوه واهمه سامان میگیره. اگه واقعا قوه واهمه ما نمیداشتیم، اگر قوه واهمه یا قوه خیال در وجود آدمی نمیبود، ابلیس در گمراه کردن آدم ها ناکام میموند تو کلی. چون کار شیطان که این نیست که بیاد به زور آدم را بگیره همجور دنبال خودش ببره، که نمیتونه این کار را بکنه، اصلا قدرتی نداره. انگولک میکنه به اصطلاح از بیرون تحریک میکنه. چی را تحریک میکنه؟ باید نفوذی باشه. این همین داستان های میشه بحث سیاسی هم کرد، بحث اجتماعی تو از وطن، تا ستون پنجم، تا منافق، ضد انقلاب، حالا هر چی تعبیری میخواید بفرمایید، در درون نباشه اونا، حالا هرچی میخوام بگم فایده نداره، شما میگم میکنم حقیقت بیشکالی میگم میکنم، اما وای از اون روزی که در داخل باشه کار رو مشکل میکنه. انرژی هستی که اصل مسئله نیست و مسئلهش میکنه برای ایران، همین ها کردن دیگه، همین نیروهای اینجوری کردن. والله حالا دروغ یا راست چیزی میگه، این در مسائل معنوی هم باز همینطوره. این در درون اعضا عدو من فرمون نفس کلتی بین جنبشی، حالا مبحث خیلی عمیقی است، دقیقی است در جای خودش. خب این وهم ابزار شیطان یا همون ابلیسه. این ها فرمودید. البته اون غریزه هم هستا، این در حوزه درکه، در حوزه میل، در حوزه میل اون نفس اماره که میل داره به لذت‌های حیوانی، این دوتا در اختیار ابلیسه. یعنی ابلیسی که از طریق درک تو وهم تأثیر میکنه آدم را منحرف میکنه، یکی اون میل‌ها را تدلیس و تزیین میکنه، یزیل، اون زینت میده، مال اون جنبه نفس اماره است، غریزه ها، لذت، لذت های مادی. این که آرایش میدهد مطلب غیر حق را شده حق جلوه میده، مال وهمه، بازیگری وهم و خیاله. خلاصا این دوتا حالا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید هر کس که به مقام پیغمبری نائل شده، پیغمبر از نظر وجود شناسی پیغمبر او تجرد عقلی داره، شیطان و ابلیس تجردش وهمیه، این یه سطح پایین تره، این به مافوق خودش نمیتواند طلبه کنه، راه نداره. اگه بخواد راه بخواد نفوذ کنه به اون مادون خودش میتونه نفوذ کنه، به مافوق خودش نمیتونه دست برد بزنه. حالا اون آیه شریفه هم که قال به عزت کرد لأقوینهم اجمعین، استثناء کرد الا عبادک منهم المخلصین، استثناء کرد دیگه، خودش هم گفت من نمیتونم، میفهمه که نمیتونه، اون مقامش بالاتره. خب پس این سهلی شد. سوال چجوریه که انبیای الهی شک نداشتن که اینی که الان به اونها القا میشود الهیست و اصلا شیطانی نمیتونه باشه؟ خب معلومه نمیتونه که مقامشون بالاتره، شیطان یه درجه پایین تره، که چند درجه پایین تره، این راهی به اونجا نداره. این یک بیان از تو استاد اطلاع جواریه. بیان دومشون این است که میفرمایند این در واقع دیدید ملاحظه فرمودید عمده روی قوی وهم بود اینجا، که تجرد شیطان در حد وهم است، ابلیس در حد وهم است، بازیگری ها خفت و خطاها مال در وهم است، در پیامبران تجرد عقلیه، این بازیگری های وهم اونجا راه نداره. بیان دومشون است که خب یکی از قوای شیطانی آفت زاو و گمراه کننده و خطا کار یا خطا پذیر خیال است، قوی تخیل غیر از قوی وهم. ممکن است که از راه قوی خیال همون مطلبی که خودشون فرمودن که مثال متصل تخیل هست، خیال بکند که عالم منتصل است، دچار این خطا بشه. این همه این در پیغمبران نیست، این در پیغمبران نیست. چرا نیست؟ مثلا برای این که قوه خیال اونجایی میتواند نقش بازی بکنه که تعلق به طبیعت در میان باشه، که قوه در نشأه طبیعت میدان فعالیت دارد. وقتی که یک تعلق به طبیعت و به مسائل مادی باشه، اگر چنانچه در یک سطحی قرار داشته باشد، یک موجودی، حالا انسان یا غیر انسان، که تعلق به طبیعت نداشته باشه، یک قوه خیال کاری نیست که میتونه بکنه، نقشی نداره. خب حالا نگاه کنید، میفرماید پیامبران در اون مرحله یا مرتبه ای که بهشون وحی میشود آیا تعلق به طبیعت دارند یا تعلق به ماوراء طبیعت و ملکوت دارند؟ وقتی که مثلی وحی مثلا هست تا حقیقت وحی، آیا وحی یوها الان نبی بما انه له تعلق الی عالم طبیعت او بما انه تعلق الی عالم ماوراء طبیعت؟ این چجوریه؟ من خب مسلما در مرحله وحی پای تعلق به عالم طبیعت دیگه مطرح نیست، تعلق به ماورای عالم طبیعته، به عالم بالاست. پس بنابراین اگر میگید منشأ این خطاها ممکن است قوی خیال باشه، اینم نیست، چون در یک ساحتی در یک مرتبه این وحی میشود که تعلق به این عالم نیست، تعلق به ماورای این عالم. اینم بیان دومیشانه. قوی وهم بنابر حالا تعریف هایی که در کتاب‌های فلسفه در باب نفس و معرفت نفس و معرفت نفس و قوای نفس جاش اونجاست. این مطلب را اگر بخواهی مراجعه بفرمایی مثلا در شرح منظومه مرحوم سبزواری یا کتاب مثلا اشارات مبحث نفس و جاهای دیگر، حتی همین کتاب تجرید مراد قسمت امور عامه، جاهایی که خلاصه فلاسفه به تحقیق درباره نفس انسان و قوای نفس انسان پرداختن. قوی وهم میگن یک قوی است که قوی درونیه، ادراک میکنه معانی را منتها معانی جزئیه را. یه قوی هست که ادراک میکنه معانی کلیه را، یعنی قوی عقل است. اونی که ادراک میکنه معانی جزئیه را میگن وهم. مثلا محبت کلی کار عقله، درک محبت، جنس و فصل محبت، ماهی المحبه، ماهی العداوه، این اگر کلی دست بکنید میشه عقلی. اما اگر چنان که درک بگید مثلا میگن محبتی که فرزند به مادر داره، یعنی حس این محبتی که مادر به فرزند داره، فرزند به مادر داره، این میشود کار قوی وهم. و قوی وهم را دیگه تفسیرش رو نمیشه باید شد، قوی وهم اگر تحت نظارت عقل کار بکنه به تصویر او برسه در اون منطقه خودش باشه هیچ عیبی نداره، اصلا لازم هم هست. اما وای از اون روزی که این بخواد ادای عقل را در بیاره، مشکل همون جاها پاشو از گلیم خودش دراز بکنه. مرحوم آقای مظفر در وهمیات یه خود بحث داره قابل استفاده است، در الوهمیات مبادی حقیقه مبادی رسول الله مقارفه ایشون هم اونجا توجه. اما قوی خیال صور را درک میکنه، صورت را درک میکنه، خیال ها بنابرای اون تعریف های فلاسفه خیال صورت های جزئیه را درک میکنه. پس این میشه قویه. اما که یک قوی هم داریم تخیل غیر از خیاله باز. تخیل یک قویه ایست که میتواند تفصیل المرکب و ترکیب المفصل کند. چین قویه چیزهایی را که از هم جدان به هم رفت میده، مثلا آدمی را یک کله داره، کله دوم، کله سوم، کله چهارم، دست دوم، دست سوم، دست چهارم، این را هم وزن میکنه یک صورت را تصورت میکنه، این میشه قوی تخیل، این غیر از خیاله. پس قوی خیال صورت جزئیه درست میکنه، قوی تخیل ترکیب میکنه مفصل را یا تفصیل میدهد بین مرکب. این هم اگر تحت کنترل عقل باشه، یعنی با استانداردهای عقل کار بکنه، مشکل زا نیست و الا مشکل زا میشه. دو نکته به نظر حقیر در ارتباط با فرمایشات استاد آیت الله جوادی میرسه و محضر شریفتون عرض میکنم با تأمل بفرمایید. نکته اول این است که شاید جناب آقای اشراقی هم که اشاره‌ای داشتن مقصودشون همین باشه، ما در مسئله وحی همیشه وحی وحی مستقیم نیست و بلا واسطه. یک قسم از وحی به انبیا که شاید خیلیم کثیر المصداقه یا مولد وحی توسط فرشته وحی به خصوص حضرت جبرئیل علیه السلام، اون هم به وجهی که یراه و عیانن که در روایات ملاحظه فرمودی، یعنی جبرئیل که ملک است موجود نوری است یا مجرد است، چه هست تمثل پیدا میکنه به صورت انسان، به ذهنی کلی به صورت ذهنی کلی تمثل پیدا میکرد و پیامبران یا پیامبر عظیم الشان اسلام او را میبینه و باش صحبت میکنه و او هم مطالبی را منتقل میکنه. خب وقتی که این طور شد حضرت استاد فرمودن که در مرحله وحی ارتباط و تعلق به عالم طبیعت نیست، به یه مرتبه بالاتره. بگیم این اگه درست باشه و بپذیریم مربوط به اون مواردی است که وحی بدون واسطه بر قلب پیغمبر در اون مرتبه که اتصال برقرار شده شهود میکنه و حقایق به قلب او از جانب خداوند متعال القا الهام میشه. بگیم اونجا اصلا بحث عالم طبیعت نیست، در یک مرتبه مافوق وهم، مرتبه مافوق خیال و حواس
اتصال برقراره. بله در اون مرتبه اتصال برقراره، واری میشه، القا میشه. و اینکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اما حالا اگر به پیغمبر، به جبرئیل به عنوان واسطه وحی برده شد، که او باید انه لقول رسول کریم نزل به روح الامین علی قلبک، هر روح الامین. اضافه بر این، خود استاد بزرگوار اون اشکالی که بود، تناقض وحدت القابل و الفاعل، که آقا شما چطور میگید که مقام انبیا به خصوص پیامبر عظیم الشان اسلام ما فوق مقام جبرئیل، اصلا معلممونه، و علم آدم الاسماء کلها، خدا اسما را به انبیا یاد داده، انبیا به ملائکه یاد دادن، درست؟ طبق همون آیه شریفه نبود به سرقت از آدم که به عنوان خلیفت الله علم اسما را داشت، و بعد حضرت آدم فرمود که انبئونی به اسماء هؤلاء الاسماء. خب این مقام تعلیم داره. از اون ور میگویید که علمه شدید القوا، اشکالا دیگه. از اون معلم از این هم میخواد معلم بشه. چطور میشود که جبرئیل هم معلم باشد هم متعلم باشد؟ خود ایشون رو حل کرد، فرمود ما میگیم پیغمبر به اون بعد ناسوتیش متعلم است، به بعد لاهوتی و ملکوتی و برینش معلم است. ببینید باید های ناسوت عالم بشر طبیعت به میان میاد دیگه. خود شما اونجا استفاده کردید که اگه اینا نیارید تو هم تناقض چه حل میکنید؟ پس وقتی که ارتباط برقرار میشه میخواد وحی یا بگیره، در این مرتبه نزول که وحدت نازل میشه توسط جبرئیل، اون معلم پیغمبر هست، به اعتبار اینکه این جنبه ناسوتی داره. و پس های ناسوت به میانه دیگه، ناسوت یعنی بشر، و ما انا الا بشرون مثل کن یوها الانگه. شما چطور میتوانید بفرمایید که این جنبه بشری و ناسوتی و طبیعی پیغمبر محو میشود؟ این نقطه ای که آیه اشراقی سوال کرد نظر به همین داشتن ها ندارند اصلا، یا هیچ دخالت نمی کنه. این که بگیم ندارند که خلاف واقع دارند دیگه، و ما انا الا بشرون مثل کن دارن. اگر صرفا مسئله وحی بی واسطه بود، نقطه دوم از این دقیق تره، یعنی حتی این تحلیل در مورد اونجایی هم که وحی بلا واسطه است به مصادره به مطلوب می کشه. اما چگونه؟ وقت می
سر